ساعت 23 به افق تهران، 23 دقیقه به وقت شهر پراگ در کشور چک. خانم ها، آقایان، من نادر صدیقی هستم و در این ساعت با همراهی همکارانم مجموعی از خبرها و گزارش‌های ویژه را از رادیو فردا تقدیمتان می‌کنم. نخست به تازه‌ترین خبرها توجه کنید. نلسون ماندلا بار دیگر در بیمارستان بستری شد. محمد خاتمی می‌گوید ائتلاف در انتخابات دل جامعه را شاد می‌کند. آمریکا می‌گوید انتخابات ایران مطابق موازین بین‌المللی نیست. نلسون ماندلا، رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی، بار دیگر در بیمارستان بستری شده است. دولت آفریقای جنوبی اعلام کرده که عفونت ریوی آقای ماندلا بیشتر شده و او در بیمارستان در پرتوریا بستری است. در بیانیه دولت آفریقای جنوبی، وضعیت سلامتی ماندلا جدی اما پایدار اعلام شده است. نلسون ماندلا که 94 سال دارد، در ماه‌های اخیر به همین علت چند بار در بیمارستان بستری شده است. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، روز شنبه گفت ائتلاف در انتخابات دل جامعه را شاد می کند. به نوشته سایت آقای خاتمی، او در جمع شماری از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات شوراهای اسلامی درباره ائتلاف محمد رضا عارف و حسن روحانی گفت اینکه این کاندیداها به این نتیجه میرسند که ائتلاف کنند پیشرفت است و نشانه عقلانیت و ترجیح مسائل کلی بر فردی. محمد خاتمی افسود از میان این دو نفر هر کدام باشند از توان و پشتوانی همدیگر حد اکثر استفاده را خواهند کرد و باید از اندیشه ها و نیروهای دیگر هم استفاده کنند. از سوی دیگر محمد رضا نعمت‌زاده، رئیس ستاد انتخابات حسن روحانی، به خبرگزاری مهر گفته است که دو کاندیدای حاضر در عرصه انتخابات که قصد ائتلاف دارند باید خودشان درباره این موضوع تصمیم بگیرند. آمریکا میگوید انتخابات ایران مطابق موازین بین‌المللی نیست. وندی شرمن، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، میگوید انتخابات ایران آزاد، منصفانه و معتبر نیست و موازین بین‌المللی در آن رعایت نمی‌شوند. خانم شرمن در مصاحبه با رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، افسود که تصمیم گیری در مورد آینده ایران نهایتاً با مردم این کشور است، نه آمریکا یا کشورهای گروه 5 به علاوه 1، و این مردم ایران هستند که باید حاکمیت جمهوری اسلامی را پاسخگوی رفتارش بدانند. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در ایران 24 خرداد ماه در روز جمعه آینده برگزار می شود. مقام های عالی رتبه جمهوری اسلامی همواره انتقادها از انتخابات در ایران را رد کرده و رهبر جمهوری اسلامی هم اخیراً انتخابات را در ایران آزادترین انتخابات توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری ها، در پی غرق یک قایق ماهیگیری اندونزیایی در نزدیکی جزیره کریسمس استرالیا در اقیانوس هند، اجساد 9 مهاجر غیرقانونی تا کنون پیدا شده و جستجو برای یافتن حدود 50 تن دیگر ادامه دارد. اغلب این گونه مهاجران معمولاً از ایران، افغانستان و عراق هستند که می‌کوشند با پرداخت پول به قاچاقچیان اندونزیایی خود را به استرالیا برسانند. دولت استرالیا می‌گوید از سال 2007 میلادی حدود 45,000 پناهجو وارد این کشور شدند، اما صدها مهاجر غیرقانونی هم در اقیانوس هند جان خود را از دست دادند. دبیر کل سازمان ملل متحد در روز جهانی اقیانوس‌ها خواستار توجه بیشتر برای حفاظت از این منابع شد. بان کی‌مون در پیامی گفت که اقیانوس‌ها از تجارت تا تأمین مواد غذایی تا تنظیم آب و هوا نقشی جدایی ناپذیر در زندگی بشر بازی می‌کنند، به ویژه در زندگی ساحل نشینان که درآمد و فرهنگشان به دریاها وابسته است. آقای بان کی‌مون گفت که باید با همکاری‌های بین‌المللی موجی تازه برای بهره برداری مسئولانه و پایدار از اقیانوس‌ها و دریاها ایجاد کرد. کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت گزارشی از 8 سال نقض حق تحصیل دانشجویان ایران منتشر کرده. در این گزارش که با همکاری سایت دانشجو نیوز، ارگان خبری دانشجویان ایران و کمپین دفاع از حق تحصیل منتشر شده، به بیش از 1000 مورد محرومیت از تحصیل دانشجویان از فروردین ماه 1384 تا اسفند 1391 خورشیدی اشاره شده است. فرین عاصمی در این باره با عباس حکیمزاده، دبیر سیاسی پیشین دفتر تحکیم وحدت، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که این گزارش به چه مواردی اشاره کرده است. عباس حکیمزاده:
در 8 سال گذشته شکل متفاوتی پیدا کرد محرومیت افراد از تحصیل و به هر بهانه این کار انجام می شد. اگر قبلا این تبعیض در مورد در واقع بهایی ها بود و افرادی که به گروه های اپوزیسیون خارج از کشور جمهوری اسلامی چه علاقه داشتن یا فعالیت می کردن، در این 8 سال گذشته این دایره خیلی گسترده‌تر شد و شامل منتقدین دولت هم شد و خب همه فعالین دانشجویی، یعنی از فعالین صنفی گرفته، فعالین فرهنگی، افرادی که در واقع حتی یه نشریه داشتن توی دانشگاه و توی نشریه فعالیت میکردن، همه این موارد رو شامل شد. خب شکل‌های متفاوتی هم گرفت، یعنی اینکه از محرومیت‌های موقت از تحصیل تا محرومیت‌های موقت چیز بعضن در حد 1 ترم یا به اصطلاح 2 ترم بود، یا از این فراتر میرفت و به صورت متناوب تکرار میشد. و اینکه خب سنوات تحصیلی دانشجو به اتمام میرسید و مجبور بود که از دانشگاه عملا اخراجش میکردن، یا اینکه خب با احکام سنگینتری مواجه میشدن، مثل 1 سال 2 سال محرومیت از تحصیل که باز به همین هم منجر میشد، یا حتی وزارت علوم احکام اخراج رو در این 8 سال گذشته صادر کرد به خاطر فعالیت سیاسی، عقاید سیاسی دانشجوهای منتقد.
آقای حکیمزاده، ستاره دار کردن دانشجوها در 8 سال گذشته چطور صورت گرفت؟
از سال اول به روی کار اومدن دولت احمدی نژاد خیلی خزنده این بحث شروع شد. خب رفته رفته این قضیه آشکارتر شد، تعداد افرادی که ستاره دار میشدن گسترده تر شد. خب اگرچه که تا همین سالهای اخیر هم این مسئله تکذیب شده همیشه، ولی خب توی سالهای اول خب خیلی دانشجویی که از تحصیل محروم میشدن تلاش میکردن که وجود خودشون رو در واقع دانشجوی ستاره دار وجود خودشون رو اثبات بکنن که بله ما حضور داریم و از تحصیل محروم شدیم، دولت به ما اجازه ادامه تحصیل نمیده. ولی توی چند سال گذشته، مخصوصا توی همین 4 سال گذشته که خیلی مسائل دیگه آشکار شد، تقریبا به یک دروغ مضحک تبدیل شده که همچنان هم تکرار میکنم، ولی با هم گستردگی و شدت و حدت در واقع ادامه داره و ابزار سرکوب حاکمیت شده برای کنترل دانشگاه.
در گزارش دفتر تحکیم وحدت در مورد نهادهای رسمی مؤثر در محرومیت از تحصیل دانشجویان هم صحبت شده. این نهادها کدوم ها هستند؟
نهادهایی که در امر محروم کردن دانشجو از تحصیل فعال بودند توی این مدت صرفاً کمیته‌های انضباطی دانشگاه و وزارت علوم نبودند. نهادهای مختلفی در این قضیه درگیر بودند و با هم دیگه همکاری می‌کردند که در یک جهت خاص که همون سرکوب دانشجو، سرکوب فعالین دانشجوی فضای منتقدانه در دانشگاه‌ها بود، این قضیه رو پیگیری بکنند. از کمیته‌های انضباطی و وزارت علوم شروع می‌شد و به نهادهای دیگه در واقع می‌رسید. عامل و اجرا کننده دستورها، اجرا کننده نهایی دستورها، خب در هر صورت وزارت علوم و سازمان سنجش بودند، ولی این بین نهادهای مختلفی در واقع درگیر بودند که دستور می‌دادند یا در واقع درخواست می‌کردند، توصیه می‌کردند یا حتی همکاری میکردن توی این قضیه که دانشجوهای منتقد هم شناسایی بشن و از تحصیل محروم بشن. در درجه اول خب مقصر اصلی و اون نهادی که بیشتری نقش رو داشته در واقع خود مدیریت دانشگاه ها و مدیریت وزارت علوم و سازمان سنجش توی این سالها بوده، یعنی در واقع اینها بیشترین نقش رو داشتن و بیشترین تأثیر رو داشتن. فراتر از اون نهادهای رهبری توی دانشگاه ها هستن و در واقع وزارت اطلاعات به عنوان یک نهاد مهم امنیتی که بسیاری از این محرومیت از تحصیل ها و ستاره دار شدن دانشجوها رو در واقع اونجا مدیریت میشه و برنامه ریزی میشه و بعدا اجرا میشه، و بقیه نهادهای امنیتی و نظامی و شبه نظامی اونجا مدیریت میشه.
و اینک میرسیم به 23 بخش از مجموعه برنامه 30 جنجال یک رئیس جمهور، کاری از همکارم وحید پوراستاد. این برنامه نگاهی دارد به مهمترین جنجالهای آقای محمود احمدی نژاد در طول 8 سال دوران ریاست جمهوری او. پس از برنامه 30 جنجال یک رئیس جمهور، برنامه دریچه از همکارم مهتاب وحیدی راد پایان بخش مجموعه این ساعت خواهد بود.
30 جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست؟ نیست که؟
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها رو، چه عبارات، چه تهمت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
محمود احمدی نژاد در طول دوران 8 سالی ریاست جمهوریش تندترین تعابیر را علیه اسرائیل به کار برد. واژه‌هایی همانند جرثومه فساد، رژیم جعلی، رژیم نژادپرست، لکه ننگ و ده ها مورد دیگر از این قبیل. تقریبا در بیشتر سخنرانی‌ها و کنفرانس‌های خبری او موضع‌گیری‌های جنجال برانگیزش علیه اسرائیل خودنمایی می‌کند.
شما بدانید این رژیم منفور در سراشیبی سقوط است، به فضل الهی سقوط خواهد کرد و هیچ عاملی قادر نخواهد بود او را نجات بدهد.
از همان ابتدای پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، مواضع تند او درباره اسرائیل با واکنش سازمان ملل متحد، مقامات کشورهای غربی و اسرائیل مواجه می شود. در سالهای اولیه ریاست جمهوری او، سخنان جنجالی او در کنفرانس حمایت از فلسطینی ها در تهران با واکنش نخست وزیر پیشین اسرائیل شیمون پرز روبرو می شود. او میگوید با توجه به تهدیدهای تلویحی رئیس جمهور ایران علیه اسرائیل، سازمان ملل متحد باید علیه ایران اقدامات لازم را به عمل آورد. اما با وجود این، محمود احمدی نژاد همچنان علیه اسرائیل سخنانی تند بیان میکند.
فکر میکنیم زشت‌ترین کاری که در 70 سال اخیر انجام شد تأسیس رژیم صهیونیستی است. رفع اشغالگری، بازگشت آوارگان، تأسیس دولت ملی فلسطین آرزوی تاریخی همه ملت‌های منطقه است. همه آرزو دارن روزی برسه که دیگه هیچ اثری از رژیم اشغالگر و آدمکش صهیونیستی نباشد. هر گامی که این امید رو زنده بکند گام مثبتی است و به نفع ملت‌های منطقه.
مواضع تند احمدی نژاد در عرصه سیاست خارجی موجب می شود اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی او را به یک جلسه در این کمیسیون فرا بخوانند. جلسه که تمام می شود، حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا احمدی نژاد پذیرفت اظهاراتش در مورد اسرائیل بازتاب منفی داشته است، می گوید رئیس جمهوری اعتقاد داشت بازتاب صحبتهایش مثبت بوده و دنیای اسلام که دچار انفعال است نیازمند یک شک بود که به معنای حق شکل بگیرد. این نماینده مجلس تاکید می‌کند توصیه اعضای کمیسیون امنیت ملی به رئیس جمهور این بود که دولت روی موضع‌گیری‌هایش کار کارشناسی کند که چقدر فرصت و چقدر تهدید به وجود می‌آورد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران:
زمانی که آقای خاتمی دولت رو تحویل احمدی نژاد داد، ایران در وضعیت بسیار مطلوبی در روابط خارجی خودش با کشورهای جهان بودش. دلیلی که وضعیت بحرانی اقتصادی کنونی حاصل شده همه ناشی از تنش‌هایی هستش که احمدی نژاد با جامعه بین‌الملل ایجاد کرد، به ویژه در خصوص حمله‌هایی که در مسئله تشدید تنش با اسرائیل موجب شدش که نوعی همپیمانی و همگرایی بین کشورهای متحد اسرائیل به وجود بیادش، در حالی که یمان میکردش که اینها فرصت برای کشور هست.
سخنان تند و جنجال برانگیز محمود احمدی نژاد علیه اسرائیل تمامی ندارد. او این بار در یک سخنرانی دیگر خواهان جابجایی کشور اسرائیل به مکانی دیگر می شود.
اگر شما جنایت کردید، خوب است قطعی از خاک خودتان را، از خاک اروپا رو، از خاک آمریکا رو، از خاک کانادا و آلاسکا رو در اختیار اینها قرار بدید تا اینها برای خودشون یک کشوری تشکیل بدن. مطمئن باشید اگر شما چنین کاری را انجام بدهید، ملت ایران حتی یک تظاهرات هم در روز قدس به راه نخواهد انداخت و هیچ شعاری علیه شما و این رژیم قاسم صهیونیستی نخواهد داد.
در پی اظهارات ضد اسرائیلی محمود احمدی نژاد مبنی بر جابجایی اسرائیل از مکان کنونی به اروپا، دولت آلمان کاردار سفارت ایران در برلین را احضار می‌کند. معاون صدر اعظم آلمان هم پس از دیدار با رئیس شورای مرکزی یهودیان در برلین یادآور می‌شود که دولت مطبوعش تلاش می‌کند که این گفته‌های محمود احمدی نژاد علیه اسرائیل نه در اروپا بلکه در سطح سازمان ملل متحد نیز با عواقبی روبرو شود. محمود احمدی نژاد چندی بعد درباره محو شدن اسرائیل جنجالی دیگر در دنیا می‌آفریند. او در یک سخنرانی با استفاده از تعابیری همانند رژیم جنایتکار و تروریست صهیونیستی می‌گوید این رژیم به پایان کار خود رسیده و به زودی از صحنه جغرافیا محو خواهد شد. او بعداً و در سخنرانی‌های دیگر با تعابیری مشابه از نابودی کشور اسرائیل سخن می‌گوید.
در عالم خطاب به ایران میگوید من، یعنی خودش، با کسی که گفته است رژیم صهیونیستی باید محو بشود دست نخواهم داد، با او مذاکره نخواهم کرد و این حرف رو دائما تکرار میکند. هر کس میخواهد مذاکره کند بداند با کسانی مذاکره میکند که خواهان محو جنایت، تجاوزگری و اشغالگری و اساس اندیشه صهیونیست از جهان هستند.
با وجود آنکه علی آهنی سفیر ایران در پاریس در گفتگو با مجله ژئو اکونومی سعی می‌کند سخنان تند محمود احمدی نژاد درباره محو شدن اسرائیل را تعدیل کند و تقصیر را به گردن رسانه‌ها بیاندازد که گفته‌های رئیس جمهور ایران در این زمینه را تغییر دادند، اما خود محمود احمدی نژاد که به دعوت سازمان بین‌المللی فاو به روم رفته بار دیگر بر سخنان خود درباره نابودی اسرائیل تاکید می‌کند.
ما فکر می‌کنیم همه تحلیلگران و همه کسانی که مسائل جهان رو مد نظر دارن این مطلب رو به خوبی دریافت میکنن، این اتفاق خواهد افتاد. ما در اون دخالت هم نداشته باشیم اتفاق خواهد افتاد، البته فکر میکنم به نفع مردم اروپا باشه.
محمود احمدی نژاد در سال 1388 با شرکت در نشست ضد نژاد پرستی سازمان ملل در ژنو اسرائیل را رژیمی نژاد پرست می‌خواند. نمایندگان کشورهای غربی سالن اجلاس را در اعتراض ترک می‌کنند. این سخنان نیز با موجی از انتقادات جهانی روبرو می‌شود. مرداد ماه سال 1391 است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روز عید فطر و محمود احمدی نژاد هم در مراسم روز قدس اسرائیل را قده سرطانی می‌خوانند. این سخنان اعتراض شدید دبیر کل سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا را برمی‌انگیزد. آنها این گونه سخنان را نفرت انگیز، آتش افروز، نگران کننده و تحریک کننده می‌خوانند. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل سیاسی در لندن:
فلسطینی ها در تقابل با اسرائیل همیشه از موضع مظلوم وارد میشن، حالون که اتهاماتی که آقای احمدی نژاد به اسرائیل وارد میکنه و یا حملاتی که متوجه موجودیت اسرائیل میکنه، اسرائیل رو از مهاجم به یک دولت مظلوم تبدیل میکنه. طبیعتاً هماهنگی ها و همدردی هایی رو در جامعه جهانی به خودش جلب میکنه و این در تضاد با موضعی است که فلسطینی ها سعی میکنن از موجودیت اسرائیل تسلیم بکنن و طبیعتاً با اون مظلوم قرار دادن فلسطین این نوع سیاست در تقابل قرار نمیگیره.
مواضع جنجال برانگیز ضد اسرائیلی محمود احمدی نژاد صدای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را بلند می‌کند. رسانه‌ها می‌نویسند او از محمود احمدی نژاد می‌خواهد تا کمتر درباره نابودی اسرائیل صحبت کند، زیرا این سخنان ضمن تضعیف مواضع فلسطینیان موجب تقویت اسرائیل می‌شود. در پایان دولت اول محمود احمدی نژاد در سال 1388 نیز مئیر داگان ایران، رئیس سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد گفته بود وجود دولت تندرو محمود احمدی نژاد در ایران موجب می شود که اسرائیل بتواند آسان‌تر تهدید اتمی ایران را برای جهانیان توجیه کند. در بخش بعدی این برنامه جنجال احمدی نژاد در مورد برکناری وزرا و ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم را بررسی می‌کنیم.
مگه میشه ما چند ماه وقت 8 وزارتخونه رو بگیریم پروسه ادغام در دولت، بعد چند ماه پروسه ادغام در مجلس؟ معناش اینه که حدود یک سال کل کشور باید معطل بمونه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر بازداشت‌های اخیر در تهران و چند شهر دیگر. شماری از شرکت کنندگان در مراسم خاکسپاری آیت الله طاهری اصفهانی روز سه‌شنبه در اصفهان بازداشت شدند. منابع ملی مذهبی هم روز سه‌شنبه از بازداشت رضا آقاخانی، نصرالله لشنی، علیرضا اکبرزاده و حسین بهیرایی، افراد نزدیک به طیف ملی مذهبی خبر دادند. از علت بازداشت یا اتهام این افراد هنوز خبری منتشر نشده است. محترم رحمانی، خواهر تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی هم هفته پیش به دادگاه انقلاب قزوین احضار شد. خانم رحمانی که مدیر کتاب فروشی چشمه قزوین است، قبلاً هم بارها بازداشت شده و 5 سال هم در زندان بوده. او در این پرونده جدید به فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضوگیری برای جریان ملی مذهبی متهم شده که برای این پرونده سال گذشته منع پیگرد صادر شده بود، اما اکنون دوباره به جریان افتاده است. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، درباره بازداشت‌های اخیر می‌گوید:
متاسفانه بازداشت آقایان، اون هم در مقطع انتخابات، نشون دهنده همون رویکردهای امنیتی دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی هست. دوستانی که بازداشت شدن از کسانی هستن که سالها در کنار نیروهای ملی مذهبی بودن، جزو نزدیکان این مجموعه فکری سیاسی بودن، اما نه به این معنا که الزاما فعالیت سیاسی خاصی داشتن یا تحرک تشکیلاتی معنیداری داشتن.
روز شنبه در جریان سخنرانی حسن روحانی در حسینیه جماران هم تعدادی از اعضای ستاد جوانان این نامزد ریاست جمهوری بازداشت شدند. این افراد که سعید بداشتی، مجتبی هاشمی، میلاد پناهی پور و فرزاد اسلامی نام دارند به سلولهای انفرادی بند 240 اوین منتقل شدند. جز این بازداشت‌ها در تهران، 4 تن از اعضای ستاد انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی در استان کهگیلویه و بویراحمد هم بازداشت شدند. رضا توفیقی، رئیس ستاد هاشمی رفسنجانی در این استان، رضا عسکری، رئیس جبهه مشارکت استان، قاسم یزدانی، عضو جبهه مشارکت و عسکر عرفانی زاده، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، افرادی هستند که روز یکشنبه در شهر یاسوج بازداشت شدند. افشین پروار، برادر همسر عسکر عرفانی زاده، یکی از این بازداشت شدگان، در این باره میگوید:
این افراد روز 12 خرداد در واقع اومدن به خونه هاشون مراجعه کردن و اینا رو بعد از اینکه تفتیش کردن خانواده رو، بعد خودشون هم بردن، خودشون زنگ زدن و گفتن که 3 ماه پیش یک نامه ای رو 100 نفر امضا کرده بودن، فرستاده بودن برای آقای خاتمی، بیان وارد صحنه انتخابات بشن و به خاطر همون نامه اینا رو گرفتن، این 4 نفر هم.
همزمان با این بازداشت‌ها، چند تن از فعالان دانشجویی هم طی روزهای گذشته برای اجرای حکم زندانشان فراخوانده شدند. اشکان زهابیان، فعال دانشجویی و از اعضای ادوار تحکیم وحدت در بابل، افشین کشتکاری، فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی شیراز و محسن برزگر، فعال دانشجویی و دبیر سابق فرهنگی انجمن اسلامی دانشگاه بابل، افرادی هستند که طی یک هفته گذشته برای اجرای حکم زندانشان احضار یا بازداشت شدند. سجاد ویس مرادی از اعضای سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت ساکن سوئد در این باره میگوید:
ایجاد فضای ربوبحشت در آستانه انتخابات به عنوان یک ابزاری تبدیل شده برای حاکمیت تا این رو دوباره ثابت کنه که هیچ نقشی برای اراده مردم در انتخابات قائل نیست و برخورد با دانشجوها هم در حقیقت پیامی هست برای دانشجویان و دانشگاه‌های کشور که اراده اونها در انتخابات جاری تأثیر نخواهد داشت و این حاکمیته که تصمیم سازی خواهد کرد.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه با انتقاد از بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران و وبنگاران اعلام کرده که همکنون 54 روزنامه‌نگار و وبنگار در ایران زندانی‌اند. این نهاد حقوق بشری از خبرنگاران خارجی که برای پوشش اخبار انتخابات ریاست جمهوری به ایران می روند خواسته با استفاده از این فرصت با خانواده‌های این روزنامه‌نگاران دیدار کنند و صدای آنها را به گوش جامعه جهانی برسانند. گزارشگران بدون مرز و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای مسدود کردن برخی وبسایت‌ها و سانسور اینترنت در ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کردند. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید:
خبرنگاران خارجی، این مجموعه همکاران خارجی که به کشوری میروند که این روزنامه نگاران زندانی هستند، یکی از وظایفشون انعکاس وضعیت مطبوعاته. اگر انتخابات یعنی آزادی انتخاب، بدون مطبوعات آزاد نمیتوان انتخاب آزاد کرد. بنابراین وضعیت آزادی مطبوعات، وضعیت روزنامه نگاران زندانی وظیفه اصلی برای روزنامه نگار و همکاری که به ایران میره. عملا ما میدونیم محدودیت هایی هست، ولی خواسته این تا اونجایی که میتوانن چه در مصاحبه هاشون با مقامات، چه در مصاحبه هاشون با کاندیداهای انتخابات و چه با خانواده های روزنامه نگاران و وبنگاران زندانی صحبت کنند و بگویند که وضعیت آنها چیست و چرا این 54 نفر همچنان در زندان ماندند.
23 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از دو هفته پیش در ژنو آغاز شده و هفته پیش همسر کشیش سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی که در اوین زندانی است، با حضور در این نشست توضیحاتی درباره شرایط همسرش در زندان اوین ارائه کرد. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که در این نشست حضور دارد، بیشتر میگوید:
نام ایران به کربات مطرح خواهد شد به عنوان یکی از کشورهایی که مسائل حقوق بشر در آن خطیر هست. خانم کشیش آبدینی در اون حضور داشتن و تجربه آنچه که بر خودشون و همسرشون در مسائل رو مطرح کردن. ایران در دستور این جلسه شورا نیست، بنا به قرار و نوبت قاعدتا در ماه مارس خواهد بود. البته اگر شرایط خیلی خطیری روی بده، ممکنه که در هر جلسه یا حتی جلسه فوق‌العاده گذاشته بشه.
خبرها از ایران حاکی است. یک کلیسای جماعت ربانی که از قدیمی ترین کلیساهای فارسی زبان در تهران به شمار می رود با فشار نیروهای امنیتی تعطیل شده است. روبرت آسریان، کشیش این کلیسا هم که از حدود 20 روز پیش بازداشت شده، هنوز در زندان به سر می برد. آنطور که منصور برجی، سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام در لندن میگوید، کلیسای جماعت ربانی در تهران از ماه‌ها پیش تحت فشار وزارت اطلاعات بوده است.
این کلیسای جماعت ربانی تحت فشار بودند که جلساتشون رو به زبان فارسی تعطیل بکنن. مدت‌ها روند فشارها ادامه داشت تا اینکه آخرین مرتبه رهبران کلیسا از جمله کشیش روبرت آسریان که یکی از این رهبران هست در جلسه عمومی به اعضاشون اعلام کرده بودن که به خاطر فشارهایی که وارد شده و مطالباتی که از طرف مقامات امنیتی و وزارت اطلاعات هست در مورد آینده کلیسا و احتمال تعطیلی اون تا خرداد ماه باید به یک تصمیم گیری برسن. دو روز بعد از این ماجرا بود که کشیش روبرت آسریان رو بازداشت کردن.
صالح مرادی، یکی از دراویش گنابادی ساکن کوار، پس از 22 ماه از زندان آزاد شد. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، آزادی او در پی صدور حکمش صورت گرفته. حکم 1 سال زندان و 1 سال تبعید به اتهام اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی. فرهاد نوری مدیر وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی بیشتر در این باره.
آقای صالح مرادی 2 تا پرونده در استان فارس دارن، یک دادگاه انقلاب شیراز و دادگستری شهرستان کوان، که با پیگیری که وکلا و خانوادهشون کرده بودن، از دادگاه انقلاب شیراز قبلا حکم آزادیشون صادر شده بود و منتظر حکم دادگاه دادگستری کوان بودن، که خب خوشبختانه پس از موافقت رئیس دادگستری و قاضی پروندهشون ایشون به صورت وجه التزام از زندان عادل‌آباد آزاد شدن، ولی خب حکمی که بهشون دادن 1 سال حبس تعزیری و 1 سال تبعید. خب که 1 سال حبس تعزیریشون آقای مرادی الان تقریبا 22 ماهه که داخل زندان عادل‌آباد بودن اون رو گذروندن و خب منتظر هستن ببینن نتیجه دادگاه حوالشون به چه صورت میشه، که اگه حکم دیگه هم هست اونو بهشون ابلاغ بکنن، ولی خب به صورت موقت فعلا آزاد هستن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سم برام به هم آب زلال من بینم هم نفسم برام به هم آب زلال من بینم
حدود 2 دهه پس از نگارش کتاب خاطرات نلسون ماندلا، قهرمان مبارزه با رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی، مستندی بر اساس این کتاب در سینماهای جهان اکران می شود. این مستند با نام راه طولانی رسیدن به آزادی از ماه نوامبر امسال در فرانسه و سپس در کشورهای دیگر به روی پرده می رود. این فیلم بخش زیادی از خاطرات شخصی نلسون ماندلا را از دوران کودکی تا سالهای مبارزه و سپس دوران ریاست جمهوری او پس از سرنگونی رژیم آپارتاید را در بر می‌گیرد. نلسون ماندلا کار یادداشت خاطرات روزانه‌اش را در طول دوران حبس طی سالهای 1974 تا سال 1990 انجام داده است. در این مستند ایدریس البا بازیگر انگلیسی در نقش ماندلا ظاهر شده و بیشتر سکانس‌های فیلم نیز در زادگاه ماندلا و جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی فیلمبرداری شده است.
تازه‌ترین‌ها را از رادیو فردا بشنوید.
نداره منو دل بریدن فایده نداره. وقتی ای دل بگی سوی پری شون میرسی خودتا نیگم ندار. وقتی چشمون قزل خون میرسی خودت رو میگم دار. دیگه عاشق شدن ناز کشیدن فایده نداره نداره. دیگه دنبال آبو دویدن فایده نداره نداره.
جنجالی یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقعا بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف کنیم.
نمیارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمون رو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.
آسمان بر قلعه روحانیان چندین چراغ و مشعله بر برج و بر باروی او، شد قلعه دارش عقل کل آن شاه بی طبل و دهل، بر قلعه آن کس بر رود بر قلعه آن کس بر رود کورا نماند اوی او.
گر یکی بر آسمان بر قلعه روحانیان چندین چراغ و مشعله بر برج و بر
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
Show.